اما در قبال غزل امشب من باید یه توضیحاتی رو خدمتون بدم تا برسم به اصل صحبت. واقعیت یه همچه گرسه قبل از کردن وقت نمی کنم که شن نزول ها رو بگم، شعر از کی گرفته شده، بیت به بیتش رو بگم، چون مطالب خیلی زیاده. ببینید، یکی از داستانهایی رو که حافظ به ما خیلی گوش زد میکنه تو این موضوعات، میگه انسان ها دارای یک وجودی هستند. اون وجودی که اینها دارند سرچشمه اعمالشونه. میگه آدم ها عموماً دو نوع وجود دارند، یا وجود عاشقانه دارند یا وجود مالکانه دارند. هر کدوم از این دو نوع وجودی که کل انسان رو در بر میگیره باعث میشه که به نسبت اون وسعت وجودیشون عملکرد داشته باشند. یکی از مهمترین نکته های انسان شناسیه که حافظ برای ما مطرح میکنه. ببینید، حافظ به بحث رندی که یک بار عرض کردم همون بحث عشق به فرم دیگه‌ای خیلی دقت داره و خیلی خودش رو رند میدونه. عاشق شدن کلن یک مرحله وجودیه و یک وجود عاشقانه میخواد. این رو باید خیلی بهش توجه کرد. ما هرچی از عشق هم صحبت بکنیم، باز وقتی به عشق میرسیم حرفا همه نوع به قول مولانا شاید گفته نشده. ببینید، وجود عاشقانه، کسی که عاشق میشه، انسان در مرحله اراده، وقتی که دارای اراده است، هیچ موقع با اراده خودش محال عاشق شه. همچین چیزی هیچ وقت وجود نداشته. عشق یک زمانی به وجود میاد که اراده انسان میره، یعنی زمانی که شما بخواید عاشق بشید عاشق نمیشی. شما زمانی هر انسانی زمانی عاشق میشه که عاشق میشه، اون اراده ازش کنار رفته. یکی از مشکلاتی که در زمان حافظ وجود داشته امروز هم وجود داره و ما رو بسیار در زیادگویی در قبال عرفان مجبور میکنه، اینه که از آدمهای عاقل میخواییم که عاشق بشن. هرگز کسی که در آداب و درک عاقلانه است محال عاشق بشه، و کسی هم که در آداب عشق هیچ وقت نمیتونه عاقل بشه، هیچ وقت نمیتونه عاقل باشه. این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن، هیچ وقت هم جمع نشدن. مشکل اونجایی پیش میاد که ما در حیلگری های ذهن به اینجایی میرسیم که در عشق یک رازهایی نهفته است، یک قدرتهایی نهفته است که ممکنه بعضی از دردهای ما رو درمون کنه. عاقلانه میخواییم به دنبال عشق بریم. این هرگز نشده، امروز هم همچون اتفاقی نخواهد افتاد. هر چقدر که به ما پیشنهاد میکنن با مفاهیم عرفانی آشنا بشید، این یکی از اون حیلگری های ذهنه. عشق وقتی که میاد اراده میره. شما وقتی چشمتون رو به چشم یک نفر میخوره، اونجا زمانیه که عشق شکوفا میشه. دیگه شما دست شما نیست که بخواین یا نخواین. شما اراده کنید که این آدم رو نمیخواید، ولی میکشنتتون، مگه دست شماست؟ اینها در اراده اتفاق نمیفته. مطلب مهمی که در کنار این داستان وجود داره، زمانی که میای به عاقل میگی عاشق شو، هم عقل اون رو خراب میکنی هم عشق رو بیارزش میکنی. باید این شرایط به وجود بیاد. زمانی که از یک عارف پرسیده میشه، یا از یک آدمی که به هر حال حکیمه تو این زمینه ها، که من میخوام عاشق بشم، به نظر شما بشم یا نشم؟ تمام عرفای ما من جمله حافظ به ما میگن این یک جواب داره، بهش بگید نه، عاشق نشو. اگر این عشق عشق به یک پیره، اگر این عشق به عشق جنس مخالفه، اگر این عشق به هر چی هست بهش بگید نه. میدونید چرا؟ میگه تو وقتی که در این هوشیاری و اراده هستی که داری سوال میکنی که من عاشق بشم یا نه، تو در دنیای عقل و اراده ای، و تا زمانی که این بر سرزمین وجود تو حکومت میکنه تو نباید بری سمت عشق، در هر صورت نمیتونی بری سمت عشق. وقتی که این قدرت میره کنار و عشق جلوه میکنه، تو دیگه از من سوال نمیکنی که من آیا عاشق بشم یا نشم. من بگم بشو تو مسیر تو میری، من بگم نشو تو مسیر تو میری، اصلا دست تو نیست. این خیلی نکته مهمیه، این خیلی نکته باریکیه تو این مسیر، خیلی بهش توجه داشته باشید. با عقل ما میخواییم عاشق شیم. شما در خیلی از هوسبازی های جوونانه یا حالا پیرتر بالاتر سنهای بالاتر، وقتی که هوسبازی اصلا سراغ عشقم نریم، هر چی به طرف بگی آقا نکن، مگه ارادش یه دست خودشه، میره. برعکسش هم اگر نره بهش بگی برو، مگه گوش میکنه؟ نمیره، چون عقل بر سرزمین وجودش حکومت داره. پس اگر کسی به کسی میگه آقا من برم عاشق بشم، من برم به فلان دین سر بسپارم، به فلان فرقه، جوابش قطعا نه، چون تو هنوز در اونجایی قرار داری که داری معادله میکنی، داری حساب میکنی، حساب و کتاب دستته. اگر اون فریزه عشق، اون زیبایی عشق، آتش عشق به جونت بیفته، دیگه از کسی سوال نخواهی کرد، هیچ کس هم جلوتو نخواهد گرفت. اینها از اون جاهاییه که زد و نقیزهایی رو که ما نفهمیدیم در عرفان توضیح میده. یعنی ببینید، ما بارها صحبت کردیم آقا خیلی از این پیر و پیربازی ها، فرقه ها، از گفته مولانا، حافظ، اینا دکون بازاره، یه چیزی مثل ادیان مختلف میمونه، دنبال اینها نرین. اما زمانی که آتشش به جونت افتاد، دیگه گفتن کسی چیزی رو عوض نمیکنه. در قبال پیرانی که اینها ازش صحبت میکنن، مولانا و یا حافظ و دیگران، میگه زمانی که اون وجود پیر، اون وجود انسانی که از نفس رسته تو رو جذبت میکنه، این دیگه تو نیستی که داری با اراده میری. ما همیشه خیال میکنیم که عاشقه که عاشق میشه، اینها درست برعکسشو میگن، میگن این معشوقه که جذبت میکنه، این جذبه، جذبه معشوقه که اراده رو از تو جذب میکنه، میکشه کنار و تو میری و تو عاشق میشی. عشق در اراده انسان نیست. از مولانا حتما شنیدین، میگه گر گرفتی پیر هین تسلیم شو، از ما داشته باشید. این نسخه غلطه، این نو نوشته غلطه. نسخه صحیح گر گرفتت پیر هین تو تسلیم شو، همچو موسی زیر حکم خضر شو. یعنی زمانی که اون جذبه پیر در عرفان، حالا عشق معمولی هم ببینید، عشق به جنس مخالف رو هم ببینید، هر چیزی رو ببینید همینه، وقتی که این در تو ظهور کرد و تو رو جذب کرد در خودش، تو دیگه اون اراده رو نداری. ولی تا زمانی که داری سوال میکنی بکنم آخه فردا بدبخت نشم، فردا اونطور نشم، جواب اینه قطعا که نکن، چون عقل و اراده بر تو حاکمه. این یک مرحله وجودیه که عقل بر انسان حاکمه. اینها میگن یک حیطه بزرگ دیگه، وسیع‌تر دیگه‌ای در انسان وجود داره که به این مرحله میگن مرحله عشق، جبر عاشقانه، که از اراده انسان دیگه خارج میشه. در قبال همین داستان عقل، بحث اینه که ما چیزی رو میگیم عقل که یک سپر دفاعی اولا در مقابل ترس‌های روانی ماست و دوماً جذب منافع متفاوت ماست. اینها به ما میگن حتی اون عقل نیست. ببینید شما یک آن به خودتون نگاه کنید، به هممون نگاه کنید، یه واقعیتایی که هیچ احتیاج به استدلال نداره. ما همیشه برای از دست دادن داشته ها وجود به اصطلاح مالکیت، مالک بودن، ترس از این هاست که در ما وحشت و مراقبتی ایجاد میکنه که اینها از دست ما نرن، به هیچ عنوان از دست ما نرن. من عاشق پدرمم، عاشق مادرمم، جونم به اینا وابسته است، چون خیلی اینطوریه، فرزند همینطور، هر کسی دیگه همینطور. ما وحشت از دست دادن اینها باعث میشه که هر نوع تدبیری رو بیاندیشیم که این داشته ها رو داشته باشیم. انسان از ناشناخته ها، از ناداشته ها نمی ترسه. ما کاری هم به خوبی و بدی داستان نداریم، ما به هیچ عنوان کار نداریم این مسئله مسئله خوبیه یا مسئله بدیه. یک جایی این داستان خراب میشه، یعنی این عقل جزوی که ما ازش صحبت میکنیم، این منافع طلبی که بله من مواظب این باشم پدرم زنده بمونه، بچه‌ام سالم بمونه، خانواده‌ام نپاشه، درآمدم مناسب باشه، یک جایی این فاسد میشه و اون زمانی هستش که ما با واقعیت‌ها اونطوری که هستن رو در رو نمیشیم. یعنی زمانی که ما میایم و یک داشته‌ای رو داریم، پدری رو داریم، مادری رو داریم که بهش علاقه داریم، این از دست ما میره و چون کنترلی روش نداریم و چون این عقل جزوی در زمانی که در اوج لذائذ و لذتها هستیم سایه های از دست دادن رو ما نشون نمیده و ما رو فریب میده، ما از اینجا به بعد شروع میکنیم به افسانه سازی، شروع میکنیم به اینکه داستان های متفاوتی بسازیم. حالا الان پدر من معتقد به تناسخ هستم، مادر من، عزیز من، هر کسی که هست در لباس یک انسان دیگه پادشاه فلانجا شده. حالا هندی نیستم، اینا رو قبول ندارم، روح پدر من در یک برزخی داره زندگی میکنه، فرشته ها دورش نشستن، همه دارن بادش میزنن. انسان زمانی که چیزی رو نمیشناسه تئوری و افسانه میسازه بدون اینکه اینها رو بدون چی داره میگه. زمانی که منافعش به خطر میفته دست به هر نوع ضد عقلی میزنه. شما زمانی که عاشق کسی میشید هر چی به شما بگه روی عشق میپذیرید، سوال نمیکنید. اما در زمانی که عاقل هستید یه چیزی با عقلتون نخونه که نمیپذیرید، زیر سوال میبرید که آقا این آیا واقعیت داره، این که داری میگی اصلا بی خود، ضد علمیه، ضد عقلیه، اصلا عقل نمیتونه اینو بپذیره. ما اینیم دیگه، مشکل ما در این محدوده ترس زفت روانی، مشکل ما در محدوده این وجود مالکیتی که میخوایم این داشته ها رو بدون هیچ قید و شرطی پذیرا بشیم، او فولمون میده به جنون دون عقل، میرتمون به جایی که هیچ نوع واقعیتی رو اونجوری که هست دیگه نمیبینیم. حالا هر کی هر افسانه ای رو بسازه و یه عده ای هم دنبالش برن، ما هم دنبالش میریم، هزار جورم فلسفه برش میبافیم. ببینید یک داستانی در دوران همین حافظ هست، قبلا عرض کردم خدمتون، در دوران شاه شیخ ابو اسحاق وقتی که امیر مبارز الدین اومد این رو کشت و از بین برد و امیر مبارز الدین فوق‌العاده آدم مزور و هوشمندی بود، یعنی جنایت‌هاش رو مثل امروز انجام میداد، پایه‌های عدالت براش درست میکرد، دادگستری این دنیای امروز ما که هر جنایتی میکنن قانون پشتش میذارن. این زمانی که اومد ابو اسحاق رو بکشه متوجه این شد که این خیلی مردم میخوانش. حالا درسته مردم شیراز کوتاهی کردن و واقعا به این خیانت کردن با وجود اینکه شاه خوبی بوده برای مردم، نیومد این رو بکشه، اومد یه پرونده برای این درست کرد که این در زمانی که پادشاه بوده یک نفر رو بیگناه کشته و قلب انسانیت رو جریحه دار کرده. کسانی که 800 تا 1000 تا سر می بریدن قلبشون جریحه دار میشه. این که دنیای امروز ما که نیست انشاءالله. ببینید چقدر به هم نزدیکن، هیچ فرقی نمیکنه، قلب انسانیت رو جریحه دار کرده. خب محاکمش کنید، عدالت، قانون. این انقدر مزور بوده، یعنی یک همچون آدمی بوده که میفهمیده با فکر عوام، با درک عوام باید چه بکنه، که اینو میرن در میدان شهر به همون جور میکشنش. داستانی زیاده. بچه های این آقای امیر مبارز الدین من جمله خود شاه شجاع توطئه کردن، بابا رو کور کردن، پدر انداختن زندان. پدر میخواست از اینا انتقام بگیره، تو زندان بر علیه اینا توطئه میکرد، دادن بابا هر رو تو زندان کشتن، رفت به کارش. اینها باز از اون میدان هاست، اون میدان های ترسه. ما زمانی که میگیم فرزندم زیباترینه که دیدم، هنوز چیز بالاتر ندیدی که داری اینجوری میگی. بذار مقام بهت بدن، بذار بشی جای اون شاه، جای اون امیر، بعد این رو بگو. چیزی رو که تجربه نکردی بی خود به زبون نیار. وقتی اینی به همین راحتی بچه رو میکشی، به همین راحتی پدر رو میکشی. کار ندارم، شاه شجاع میاد. چون میدونم دوستان اکثرا با حافظ آشنایی دارن، فریق هستن، وقت ندارم هی سند بیارم. میدونم شعرهایی رو که راجع به شاه شجاع گفته همه رو شنیدین، خوندین، که چقدر این با شاه شجاع دمخور بوده، چقدر عزیز کرده شاه شجاع میشه. برخلاف امیر مبارز الدین این شاه شجاع به این میرسه. کار ندارم. حالا همین اینجاست که شما میبینید رندی، اینجا که می‌بینید عشق وقتی که شکوه پیدا می‌کنه با اون منافع طلبی، نگه داشتن مالکیت‌های ترسالود یا عقل جزوی چقدر فرق می‌کنه. یا آقایی وجود داره، یه آخوندی وجود داره، فقیهی وجود داره به نام عماد فقیه کرمانی، از اون آخوندهای امام بزرگی بوده که هزاران هزار آدم پشت سر این جون می‌دادن. این میاد و تأثیر زیادی میذاره روی خود شاه شجاع و اطرافیان شاه شجاع، تا جایی که یک گربه ای رو تعلیم میداره. حالا چقدر این گربه رو اذیت کرده نمیدونم. موقعی که این نماز میخونده، این آقای عماد میرفته رکوع و سجود، گربه هم با این رکوع و سجود میکرده پشت سر این. شاه شجاع و مردم میگن این کرامت و بزرگی و نشانه اینه که کشف و کرامات بزرگی این آقای فقیه داره. حافظ به هم میریزه. ببینید اینا فرقه. اونهایی که روشنفکران ما که فکر میکردن اینها فقط جیر خار بودن، نبودن. جایی که الان شعر رو اگر از حافظ خوندین که ای کبک خوشخرام، اینجوری شروع میشه، بعد میرسه قره مشو که گربه به عابد نماز کرد، اشاره به همین موضوع داره. میاد میگه آخه بابا جان، ما که رندیم و خراب، ما که رندیم و گدا، ما که دمار دیر مغانیم، ما که دیوانیم، ما که عقل نداریم. آخه شمایی که عقل دارین چرا اینا رو قبول میکنین؟ آخه تویی که شاه این مملکتی چرا قبول میکنی که گربه نماز میخونه؟ ولی گربه نماز میخونه چون منافع من ایجاب میکنه، چون یک اکثریتی به دنبال این آدم هستن و یک اکثریتی این آدم رو میپذیرن. و حالا اگه من میخوام شاه بمونم، باید بپذیرم. بعد اون شاد راست بگه ما از کجا میدونیم؟ بابا ما گفتیم رمز و راز دنیا وجود داره، ما گفتیم اسراری در دنیا هست، ولی نه اینکه گربه بلند شه نماز بخونه و ما جز کرامت بذاریم. میبینید جایی که عشق حکومت میکنه، نوع درک عاشقانه با درکی که ما اسمشو میذاریم عقل و عرفای ما به این میگن عقل جزوی، چقدر فرق میکنه. حالا شما اگر در عرفان میخواید قدم بذارید، اینها بهتون بسیار کمک میکنه. اینهایی رو که من عرض کردم خدمتتون، حکایت اون موقع از حکایت امروزم هست، چون علم امروز، دانش امروز، دموکراسی امروز، هرچی که امروز اسمش هست، خیلی جاها راه به جاهایی نبرده و به بنبست‌های بسیار جدی خورده، همین بازی رو داره میکنه که آقا بیایید از عشق بهره بگیرید. انسان عاقل محاله بتون عاشق بشه، اگر میگه هم به خودش دروغ میگه هم به دیگران دروغ میگه. عاقل محال عاشق شه، اینا تو با هم جور در نمیان، اینها کنار هم قرار نمیگیرن. زمانی قرار میگیرن که تو اون آتش عشق به جون، وقتی هم افتاد دیگه چی رو میخوای توضیح بدی؟ هستی. من قبل از اینکه این ابیات رو بخونم باید این توضیحات رو خدمتتون عرض بکنم تا ببینید که حافظ دقیقاً چی میخواد بگه. مراحل سلوک عرفانی با این چیزهایی که برای ما باز میکنن فوق‌العاده متفاوته. من اینها رو خدمتتون عرض میکنم طبق معمولی که همیشه در جلسات داشتیم، که آقا فردا کسی نگه ما نمیدونستیم، گفتنی ها رو ما گفتیم دیگه، هر کی خودش میدونه چی کار میکنه. زندگی هم زندگی شماست، هیچ کس حق نداره برای کسی تعیین کنی چه جوری زندگی کن، چون زندگی مال توه. این رو خود فرد باید بدونه. شما ببینید در حافظ در اولین غزل، ببینید اینی هم که میگم اولین غزل، این غزل رو حافظ اینجوری ننوشته الا یا ایها الساقی شروع کنه بره تا، این اصلا اینجوری نبوده. اینها غزل‌های پراکنده‌ای بوده که بعدها جمع شده. اون وقت اومدن اونایی که اینا رو جمع کردن رو یک سری حروف الفبا اینها رو ردیف کردن. عرض کنم به خدمت شما که سندهایی هم که من از حافظ از فارسی زبان‌ها، چون سندهای اصلی ما تا سو ترکه، ولی مهمترین سندی رو که ما قبول داریم مال مرحوم علامه قزوینیه که در تقریبا 70 یا 67 سال پیش به خرج فرهنگستان ایران تحقیقات زیادی کرد و فوق‌العاده مستنده. نسخه هایی رو که داره و ما بهش استناد میکنیم از نظر ما فوق‌العاده مستنده. کار میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز رسم و راه منزل ها. همه تون شدید. حالا اینی که به می سجاده رنگین کن، یعنی این که زمانی که تو در جذبه و جذابیت یک پیر مغان قرار میگیری، تو نیستی که دیگه سوال میکنی. اینها رو عرض میکنم که ببینید اینها چی گفتن، و اگر اینجور و این شرایط نیست، خود آدم ها باید بدونن که اینها اگر اونطور نیستن چه حالت هایی حاکمه، و اگر در اون حالت قرار گرفتین دنیای نصیحتت کنن چیزی رو عوض نمی کنه، بگن آقا تو داری اشتباه میکنی، تو میری،